زمان من نگاه میکردم افرادهای خیلی سنشون از ما بیشتر بود ولی نمیتونستن این کار رو انجام. همیشه یه حالتی بود که قبطه میخوردن به حال من، میگفتن آفرین تو با این سنت، با این مثلا 12 سالته تونستی واسه خودت خانومی بشی. با سختی زیاد که خدا رو شکر در 13 سالگی خب من دیگه ماشاءالله مستقل شده بودم و پایه ابتدایی مو تموم کردم، وارد راهنمایی شده بودم. کلاس سوم راهنمایی بودم که خب فردی اومد برای خواستگاری بنده و چون فردی خیلی مؤمن و با ایمان و تحصیل کرده بود، پدرم خیلی استقبال کرد و همش به من میگفت دخترم میدونم تو موفقی تو زندگیت، میدونم میتونی درستو بخونی، ولی به امید اینکه یک زمانی درس خوندی ولی یه فردی که لیاقت تو رو داشته باشه شاید پیدا نشه. الان این فرد فردیه که واقعا تو رو میتونه خوشبختت بکنه. خب خدا رو شکر همسری که برام در اون زمان سال 78 بود فرهنگی بود، تحصیلاتش بالا بود و منو با این شرایط که حتی پدر من خادم مسجد و با جون و دل قبول کرد. الان واقعا مدیون پدرم هستم. شاید اون زمان من هم مثل دخترهای دیگه میتونستم خیلی راحت بخورم، بگردم، بپوشم، اصلا زیاد توی کارهای فرهنگی خودمو دخالت ندم و دنبال دوران کودکی خودم باشم. ولی با وجود این پدر عزیز که تو اون مسجد بود باعث شد که من اگر به یه نقطه ایم رسیدم فقط موفقیتمون در وجود پدر عزیزم فهمیدم که این پدر چه لطفی به من کرد. خب بعدها با گذشت زمان خدا شکر زندگیمون خیلی بهتر شد و زندگیمون به یه حدی رسید که خوشبختی تو اون حس می شد.
ایران دوخت.
بعد از اینکه دیپلممو گرفتم خب دوست داشتم باز ادامه بدم. خب تحصیلات همسرم لیسانس بود، خودش فرهنگی بود، احساس کردم که حداقل برسم به همسرم و بعدها پشیمون نشم. به یاری خدا من تو دانشگاه شرکت کردم، رشته تکنولوژی آموزشی قبول شدم. در کنار همین که درس میخوندم همسرم گفتش که نهضت داره استخدام میکنه، دوست داری بری نهضت؟ کسی که دیپلم داشته باشه میتونه. اون زمان سال 80 بودش. بعد دانشگاه درس تکنولوژی رو میخوندم، از این ورم ثبت نام کردم برای نهضت و معلم نهضت شدم. خیلی هم راحت قبولم کردن چون دانشجو بودم و رشته‌ای هم که میخونم ارتباط داشت باش. پس سال 81 خداوند یه پسر به هم داد از لطف خودش، اسمشو ابوالفضل گذاشتم و خدا رحمت کنه مادر شوهرمو، ایشون گفت من نگه میدارم که خدا رو شکر ایشون نگه داشتم. من تونستم هم درسمو بخونم، کارشناسیمو بگیرم و هم خب نهضتمو ادامه دادم و در کنار اون خب فرزندم هم بود، خونه داییم می کردم. خدا رو شکر الان چند سالی هست که خیریه فاطمیه رو همراه با همسرم تأسیس کردیم و به خانواده های نیازمند کمک می کنیم تو پخت غذا، تهیه سبد کالا، پرداخت مبلغ نقدی، کمک های دارویی، کمک هایی که به شهرستان ها و مناطق محروم و سلزده یا زلزلزده هستش باشون ارتباط برقرار کردیم و وسایل هایی را از طرف خیریه براشون ارسال میکنیم. نماینده های خیریه در کارهای جهادی، بحث پخش بسای معیشتی، درست کردن حالا حمام یا خونه نیازمندا که نیاز دارن انجام میدم و به هر حال در کنار همین کار آموزشیم هم انجام دادم. توی همین آموزش پرورش کار خیریه‌مو تقریبا تطبیق دادم به همین، یعنی اومدم بچه های نیازمند و بچه هایی که آسیب دیده بودن، بچه هایی که واقعا بچه های طلاق بودن، خب منطقه محروم بود، جنوب شهر هستش و واقعا بچه ها آسیب دیده بودن، یه سری ها به خاطر دارویی مثلا بیماریشون اوج کرده بود یا نمیتونستن عمل بکنن و اینها. ما اومدیم گفتیم که خب بتونیم از این همین بچه هایی که واقعا هزینه کتاب رو نداشتن بدن، کتابی که 35 تومن 40 تومن بود، تا آخرین لحظه شهریور دانش آموزان نتونسته بودن هزینه کتاب رو بدن. ما اومدیم اینها رو ساماندهی کردیم، گفتیم اینهایی که واقعا تحت پوشش ما قرار میگیرن ما هزینه های تحصیلشون رو میدیم، حالا لوازم تحریر باشه، کتاب باشه، کمک درسی باشه، بیماری باشه، این یا مشکل بسته معیشتی دارن، بحث تعداد خانوادهشون زیادم. اومدیم این بچه‌هایی که واقعا میتونستن درس بخونن و کشورمون، مملکتمون فرد مفیدی بشن، به خاطر فرق باعث نشه که جلوی تحصیل اینها رو بگیره. و خدا رو شکر الان تو این 2 سال ما تقریبا تونستیم یه ساماندهی بدیم. حالا در کنار همین ها خانواده های نیازمندم به همون معرفی می شدن، حالا چه بحثا از شهرستان ها معرفی می شن، چه بحثا از توی خود تهران مناطقای دیگه یا از روستاهای اطراف تهران به همون معرفی می شدن و ما تا حد توانمون میمدیم اینها رو ریشه یابی میکردیم و تو هر موردی بود کمکشون میکردیم و خدا رو شکر تا الان این موفقیت ها رو داشتیم.
ایران دوخت.
مسئولیت هایی که داشتم خیلی، شاید من مسئولیت میگم، من از 12 سالگی گفتم که خدا رو شاکرم، از 12 سالگی عنایتی بود به من که شدم معلم قرآن، بعد اون شدم خب مسئولیت خونه و خانواده افتاد روزشم، بعد اون تحصیلاتم رو ادامه دادم، تونستم فرد مفیدی باشم، فرهنگی شدم و مرکز خیریه بهم پیشنهاد شد، تو کارهای فرهنگی و پرورشی فعالیتم، خلاقیتم فوق‌العاده بالا بود و از همینجا دیدن که توان اینها دارم که تقاضا بهم دادن که میتونید بیایید مرکز خیریه بزنید. مرکز خیریه هم واقعا اصلا خواست خانم فاطمه زهرا بود و خود خانم فاطمه زهرا اصلا همه کارشو درست کرد. هنوزه بارها با خودم فکر میکنم خدایا چجوری شد اصلا این مرکز به وجود اومد و خدا رو شد تو این 2 سال، تقریبا 2 سال ما این مرکز رو زدیم، خیلی رونق داشته و همش هم نظر خود خانم فاطمه زهرا هستش. مرکز ما به صورت خودجوش و پیشنهاد بزرگانی بود که توانایی بنده رو تو اون کار دیدن و پیشنهاد دادن و خدا رو شکر من هم با مشورت با همسر بزرگوارم تونستم این مسئولیت رو قبول کنم و خدا رو شاکرم تا الان فعلا تونستیم ادامه بدیم که انشالله با یاری خود خانم فاطمه زهرا و دوستان بزرگواران و خیرین عزیز همین روند ادامه بدیم و همه عزیزان در این امر خیر شریک باشن. این که میگن زنها نه، فقط باید تو خودشون این حس رو دارن که الان شاید با این گفته های من شما این فکر کنید که مگه میشه یه دختر 12 ساله بخواد معلم قرآن بشه، تو 13 سالگی وارد زندگی زناشویی بشه، بعد اونجا تحصیلاتش رو ادامه بده، بعد خداوند بهش فرزندی عطا کنه. در ضمن من سال 89 هم خداوند یه فرزند زیبا بهم داد، دختر گلم فاطمه خانم بود. و بخوام بگم که اگر ما الان با بعضی از خانم ها صحبت میکنیم میگم واقعا مگه میشه چنین چیزی؟ آره واقعا خواستن توانستن هستش، اگر بخوای میتونی. و من شاید به عنوان یک زن تو جامعه میگم که اون چیزی که دلم میخواست واقعا تونستم، اون چیزی که میخواستم حسش بکنم، حالا چه معلم بودنم و پدرم خدا بیامرز همون سال 78 من ازدواج کردم و به هم همین حرف رو زد که گفت که تو میتونی موفق بشی. ببین خیلی دلگرمی بزرگی بود واسه من و الان که 40 سالم هستش واقعا فهمیدم پدرم چی گفت. من میتونستم، خودشم گفت میتونی موفق باشی، ولی شاید اون موقع که موفق شدی همسر خوبی نتونی پیدا کنیم، بس بیا در کنار همسر. شاید یکی از موفق ترین فردی که تو زندگی به هم کمک کرد همسرم همیشه همراه من بوده و خیلی هوامو داشت. واقعا تو زندگی خیلی برام سخت نمیگرفت. درسته من میگم شاید خیلی از آقایون نتونن چنین کاری رو انجام بدم، ولی باز هم من میگم میشه و انسان اون چیزی که دوست داره و به دست میاره. من شاید الان همیشه از خدا شاکرم، میگم خدای شکرت من الان این زندگی 2 فرزند گل دارم، آقا ابوالفضل و فاطمه خانم و همسر بزرگوار و عزیزم که همیشه یار و یاور من بوده و خودم تا الان حس اینو دارم که خدا رو شکر با یاری خداوند خیلی از موفقیت ها رو کسب کردم.
ایران دوخت.
من گفتم مرکز خیریه‌ای که وقتی داشتم دایر می کردم اصلا قصدشو نداشتم. جریانش از اینجا شروع شد که ما اول کرونا گفتم برای کاز درمان می خواهیم ماسک و گان و اینها بدوزیم و بیمارستان ها خیلی کم آوردن بفرستیم بیمارستان ها. یه گروه جهادی اومد یه دفعه، حالا خواست خدا از منم دعوت شد، گفتن که اگر دوست داری میتونی توی این گروه به ما کمک کنی. همسرم اول یکم خب به خاطر بچه ها گفتش نه خدایی نکرده آلوده بشینا. گفتم که اونی که باید نگه داره نگه میداره، ما مواظبیم. گفت هر جو خودت دوست داری بری کمک کنی برو، هیچ مشکلی نه. حتی خودشم فردی بود خیلی مراد میکرد توی کرونا. بعد من یک روز رفتم دیدم چقدر کار زیبا، اصلا یه حس دیگه ای داشت، انقدر حسش خوب بود که اصلا اومدم خونه انرژی که داشتم اصلا همسرم گفت واقعا اینجوری بود. گفتم واقعا با اینکه ما تعطیل شده بودیم دیگه، خب مدارس تعطیل شده بود، اوج کرونا خیلی بالا بود و خیلی کم افراد میمدن بیرون و اینها، گفت رعایت میکردن. گفتم آره. گفت منم از فردا بس با تو میام. پسرم هم که خب ماشالله 18 سالش بود و خودش تو کارهای جهادی، اصلا از 15 سالگی پسرم هم کار جهادیشو شروع کرده بود و میرفت آبادان توی این ساختمونهایی که میساختن برای افراد بی بضاعت و اونجا کمک میکرد. اون که خودش اصلا جهادی جهادی بود و ما هم که با همسرم و اینها، فاطمه خانمم تقریبا 9 سالش بود و من تونستم تو این شاید یک سال و نیمی که اونجا کمک میکردیم با همسرم 3-4 بار فاطمه خانم رو ببریم و فاطمه خانم بیشتر پیش مادر بزرگش میمون و ما میرفتیم. بعد گذشت این که کرونا یکم اوجش کمتر شد و اینها، آقای میومد اونجا که توی کارهای مجمع خیرین بود و اینها، گفتش که دوست داری توی مجمع خیرین کمک کنی، بیای ببینی هستن و اینا. گفتم خب من کار فرهنگی خیلی انجام دادم. بعد گفت باش بیا مجمع. منم رفتم مجمع خیرین فاطمی، اونها من اونجا دیدم و اون علاقه‌مو خیلی، شاید حدود 2 ماه بود من رفتم. بعد مسئول همونجا اومد گفت که خانم لای ما با کمیته هماهنگی مراکز خیریه میزنیم، من میخوام شما یه مرکز خیریه داشته باشیم. گفتم که من چه عددی باشم که بخوام مرکز خیریه بزنم، با کار ما نیست که اینا. گفتن نه، اصلا کارهای شما رو میبینیم، شما میتونی انجام بدیم. که با یاری خداوند مادم شبش به همسرم گفتم اینجوری اینا، گفتش که خب ببین میتونی فردا نری یه موقع یه چیز، این کار خیلی سنگینی هستش، خیلی باید انرژی بذاری اینها. بعد من همسرم هم چون میدید من یه فرد پر جنب و جوشیم، میگفت ببین خودت تو توانت هست، من مشکلی ندارم. بعد فردا رفتیم برای بازدید یه خانواده اینها، بعد اومدیم تو مجمع، دوباره آقای سردار فاطمی صدام کرد، گفت من یه مرکز دارم برات میزنم، باید قبول کن. گفتم که آخه خیلی سخته. گفت چی سختی داره؟ همین کاری که داری الان انجام میدی تو مرکز خودت انجام میدی، این کار رو الان دیدی دیگه، تو این چند ماهی که هستی دیدی چیکار میکنیم. گفتم که چشم. بعد حتی میگفت اسمش رو انتخاب کن. میموندم یه اصلا همین، چون اونا فاطمی بودن، میگفتم خب منم میزنم فاطمیه، اصلا قربون خانم فاطمی زهرا بشم، واقعا سفتا صدشو. و الان با یاری اون تونستیم رو پای خودمون. شاید ما خیلی خانواده ها رو نتونیم تحت پوششمون قرار بدیم، ولی همین تو بین اینها یه 60-70 تا هم تونستیم خیلی خوشحالیم. 60-70 تا دانش آموز رو تونستیم که از اون چیزی که نیاز دارم و خیلی شاید ناچیزم بوده کمکشون کنیم. خب خدا رو شکر به یاری خداوند تونستیم این مرکز خیریه رو دایر کنم و در کنار زندگیم، خونه داریم، کار اداریم توی اداره آموزش پرورش و در کنار اون مرکز خیریه و خادم الشهدا، پنجشنبه ها می رفتم خادم الشهدا توی بهشت زهرا، ما آش می پختیم توی قطعه 44 فانوس ها و خیلی اون هم یه دوران خودش داره واقعا. و الانم راضیم هم از زندگیم، هم از اینکه خداوند یک نظر داشت نسبت به من بنده گناهکارش، و من هم تا آخرین لحظه مدیون اول خدا هستم، دوم حضرت فاطمه زهرا و سوم شهدا. واقعا اینها یاور من بودن تو همه مراحل زندگی.
نمایشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
باشه، بفرست و بعد از اون منتظرم.
باشه، خداحافظ.
آقا
جانم، عزیزم، جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
جهیزیت تکمیل شد دخترم. تو آسمونام بگردی چنین نقش و نگاری پیدا نمی کنی.
کجایی بابا جون؟
همینجا، ساری، بین یه عالم فرش محشر بهشتی.
کجا بیا؟
فرش بهشتی، خیابون طالقانی.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه ساری فرش بهشتی در انتظار شماست.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آن که بسم الله در منقار یافت، دیر نبود گر بسی اسرار یافت. به نام خداوند بی همتا، سلام و درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. در این ساعت به مدت حدود 60 دقیقه با برنامه زنده هفت اقلیم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما سرورانیم. در هفت اقلیم امروز بیشتر درباره تئاتر ایران با شما سخن خواهیم گفت. دو موضوع رو برای برنامه امروز هفت اقلیم در نظر گرفتیم که قرار هست با کارشناسانی در همین حوزه صحبت بکنیم و از چند تون ماجرا با خبر بشیم. اولین موضوع، دومین نشست شورای سیاست‌گذاری 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و همینطور موضوع دوم، فراخوان جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت. پرسشی هم برای شما شنوندگان عزیز در نظر گرفتیم که به صورت تلفنی میتونید به این پرسش شما پاسخ بدیم و همینطور به صورت پیامک میتونید برای ما ارسال کنید. پرسش شما اینه، آیا در جشنواره تئاتر فجر تا به حال شرکت کردید یا خیر، و اینکه